در کتابیوم امروز به سراغ دو کتاب دیگه رفتم. کتاب اولی که به سراغش رفتم کتابی که ما رو با بخشی از وجودمون آشنا میکنه که همیشه هست ولی اغلب نادیده میگیریمش. کتاب نیمه پنهان به نویسندگی لئونارد ملودینو. این کتاب درباره ذهن ناخودآگاهمونه. همون نیروی پنهانی که در سکوت، رفتار، تصمیم‌ها و قضاوت‌هامون رو شکل میده. نویسنده با نثر ساده و روایت‌های جذاب از آزمایش‌های علمی توضیح میده که چطور مغز ما حتی وقتی فکر می‌کنیم منطقی و آگاهانه تصمیم می‌گیریم، زیرسطحی و ناخودآگاه عمل می‌کنه. کتاب نیمه پنهان کتابی که بعد از خوندنش با خودت و بقیه با نگاهی تازه روبرو میشی. یه جور آینه است برای ذهن با نوری از علم روانشناسی مدرن. اگه دوست داری بیشتر بدونی چه چیزهایی واقعا در ذهن جریان دارن، این کتابو از دست نده. و اما کتاب دوم، کتابیه که یک دیدگاه کاملا نو و جسورانه به سلامت روان داره. کتاب انرژی مغز به نویسندگی دکتر کریس پالمر. این کتاب با یک پرسش کلیدی شروع میشه. آیا ریشه اختلالات روانی رو میشه نه در روان بلکه در متابولیسم سلولهای مغز پیدا کرد؟ به زبان ساده تر یعنی میشه با تغییر در سبک غذاییمون کاری کنیم تا سلامت روانمون به حالت طبیعی برگرده؟ دکتر پالمر روانپزشک و محقق هاروارد در این کتاب نشون میده که افسردگی، استراب، شیدایی و حتی اسکیزوفرنی ممکنه از اختلالی در سوخت و ساز سلولهای عصبی ناشی بشه. یعنی میشه با نگاهی زیستی به درمانهای کاملا نو رسید. کتاب انرژی مغزی انقلاب فکری در حوزه روانپزشکیه. پر از پژوهش، تجربه‌های بالینی و امید برای کسانیه که سالها با بیماری‌های روان دست و پنجه نرم کردن. اگر به دنبال کتابی علمی، الهام بخش و بروز درباره مغز و روان هستید، این کتاب رو از دست ندید. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگو ما همچنان ادامه داره. درباره آسم داریم صحبت میکنیم، بیماری که حالا با تنفس هم ارتباط تنگاتنگ داره. آقای دکتر، حالا من یک کوچولو از آسم فاصله بگیرم، یه مقدار از این فرصت میخوام استفاده بکنم. سوال شخصی مرتبط با مشکلی که خودم چند وقت باش مرتبط
دیگه.
یه دردی من تو قفسه سینه از پشت کتفم، دردی که سه هفته پشت کتفم دارم، گاهی میزنه به سمت جلو قفسه سینه و دچار تنگی احساس کنم، سخت نفس میکشم. وقتی نفس عمیق میکشم و حبس میکنم، انگار که یه ذره تسکین پیدا میکنه، رها که میشه دوباره درد میاد. برای درمان منظورم نیست چه اتفاقی وسط میفته که درد رو آروم میکنه. به نظر میرسه وقتی که نفس رو تو ریه‌هامون حبس میکنیم، یعنی بنبسط میشه، باید فشار بیاره به قفسه سینه، باید اون لحظه درد بگیره. چرا اون لحظه من احساس آرامش میکنم؟
خب ببینید، اون بستگی به اون علت و عامل این مسئله داره. خب مثلا همونجوری گفتم، در بیماری‌های انفدادی ریه ما چون در بازدم مشکل داریم، در بازدم اتفاقی که میفته چون راه هوایی تنگ هست، خب راه هوایی تنگ‌تر میشه و این فشار میاره روی دیواره مجاری هوایی و باعث درد میشه. ولی در بیماری‌های دیگه که مثل آسم نباشه، یعنی انفدادی نباشه، این خدمت شما هست، مجاری هوایی باز هست. خب حالا در آسم یا بیماری انفدادی چه اتفاق میفته؟ وقتی شما نفس میکشید این مجاری باز میشه و هوا راحت رد و بدل میشه. ولی در حالتی که آسم باشه این مجاری هوایی تنگ هست. در بازدم این مجاری هوایی تنگتر میشه، حالا ما بگیم ارتراب، یعنی هوا گیر میفته. خب و این میتونه باعث درد بشه. آها. و دیواره اون مجاری هوایی رو به خاطر که التهاب وجود داره این بیشتر تحریک بکنه و باعث درد بشه.
حالا به خود آسم برسم. سوال بعدی این که آیا آسم یه بیماری که به سن ربط داره؟ چون تو اکثر مواقع میبینیم مثلا بچه‌ها از خردسالی که میگیرن به 7 8 10 سالگی 12 سالگی میرسن، تو بسیار موارد رفع میشه. این آیا یه مشکل مثلا ژنتیکی ممکنه باشه یا نقص تو دستگاه فیزیولوژیک، ساختار اندامی بدنه، دستگاه تنفسی که با بزرگتر شدن برطرف شه، یا نه دلیل دیگه ای داره؟
آسم همونجوری گفتم یک بیماری التهابی راه هواییه و گفتم به دو دسته آلرژیک و غیر آلرژیک تقسیم بندی میشه. بیماری آلرژیک در اطفال بیشتره و طبیعتاً این بیماری‌های آلرژیک با سینوزیت آلرژیک و آسم آلرژیک خیلی ارتباط تنگاتنگی دارن با اینها. وقتی شخص بزرگتر میشه به دلیل تغییراتی که در سیستم ایمنی اتفاق میفته و به اصطلاح یک مودولیشن شکل میگیره، تعدیل شکل میگیره، این رفع میشه. معمولاً کسایی که آسم دوران بچگی دارن، اینها حدود به اواسط نوجوانی اینا که میرسن معمولاً 80% آسمشون رفع میشه. ولی در دوران بزرگسالی ممکنه این آسمه دوباره چی باشه؟ برگرده، ممکنه بر نگرده. ولی آسمی که در دوران بزرگسالی بخواد شروع بشه معمولا میمونه، ولی همونجوری گفتم در 20% موارد ممکنه خود به خود خاموش بشه در داخل بدن. اون به خاطر فعل و انفعالاتی که در سیستم ایمنی و التهابی شکل میگیره این مسئله رو.
ممنون.
دکتر کاشفی، یک روز رو در تقویم‌های جهانی به مناسبت روز جهانی آسم نامگذاری کردن. طبیعتاً اتفاق برای اینه که آگاهی عمومی نسبت به یک پدیده‌ای زیاد بشه وقتی که در تقویم میاد. اون چیزی که ما به عنوان مردم لازمه که درباره آسم بدونیم چیه؟
من این رو بگم، ما یک سازمان بین‌المللی داریم به نام جینا. این جینا همکاری تنگاتنگی با سازمان بهداشت جهانی داره و این سیاست گذاری ها در قبال تشخیص و درمان آسم و هر چیز در مقوله آسم هست رو انجام میده. اینا اومدن یک روزی رو که اولین سه‌شنبه ماه می هر سال میلادی است، این رو به نام روز جهانی آسم نامگذاری کرد. چرا؟ به دلیل اینکه آسم یک بیماری خیلی شایعی است. در جهان الان یه چیزی حدود 330 میلیون نفر مبتلا به آسم هستند. در کشور ما یه شیوع 6.5 تا 15% گزارش شده. به خاطر همین یک بیماری است که خیلی شایع است. بیماری است که با سیستم تنفسی کار داره. یکی از چیزهایی که خیلی بیماران رو اذیت میکنه و ما خودمون متوجه نیستیم، این تنگ نفس هست که دار.
بله.
خب و بیمار بر حسب اون تنگ شدت تنگ نفسی که داره میتونه زندگیش تحت تأثیر قرار بگیره. به خاطر همین اینها اومدن این روز رو ابتکار کردن، نامگذاری کردن که به دنیا، به مردم، به بیماران، به سیاستگزاران بهداشتی درمانی ممالک مختلف و خدمت شما دولت‌های مختلف این هشدار رو بدن در مورد آسم که باید حواسمون به این بیماری باشه. چرا؟ چون آسم اگر در همون مراحل اولیه کنترل بشه خب خیلی راحت کنترل میشه و با حداقل مقدار دارو بیمار میتونه کنترل باشه، ولی اگر کنترل نشه و این هی پیشرفت بکنه طبیعتاً گفتم وضعیت زندگی بیمار، وضعیت شغلی بیمار، فعالیت‌های روزمره بیمار رو تحت تأثیر قرار میده، میزان بستری شدن بیمار در بیمارستان‌ها رو افزایش میده، میزان دارویی که باید مصرف افزایش میده، طبیعتاً هزینه بیشتری رو هم دولت باید هزینه بکنه، هم خانوار باید هزینه بکنه برای تامین دارو. به خاطر همین روز جهانی آسم نامگذاری شده و انجمن متخصصین ریه کشور اومد و هر سال این رو برگزار میکنه، بزرگ داشته روز جهانی آسم رو، که البته جمعه بود که این کار انجام شد با حضور متخصصین ریه، ایمونولوژی آلرژی و متخصصین داخلی. این مسئله انجام شد و آخرین یافته‌های تشخیصی و درمانی آسم بحث شد، صحبت شد، سخنرانان سخنرانی کردند و این برنامه انجام شد.
ما به عنوان فردی که مراجعه کننده به متخصص هستیم برای عارضه‌ای که بهمون رخ میده، کی اون پرچم هشدار یا اون رد فلگ به قول فرنگی‌ها کجا ظاهر بشه باید به متخصص مراجعه بکنیم، برای اینکه همینطوری در واقع با نگرانی بیهوده هم زندگی نخواهیم بکنیم؟ اون نقطه هشدار کجاست که من بدونم که الان وضعیت جوری هست که برای خودم یا فرزند خودم باید مراجعه بکنم به یک طبیب؟
ببینید، همون جوری که عرض کردم خدمتتون، وضعیت تنفسی خیلی مهمه. یعنی اگر این نباشه اصلا حیات وجود نداره. هر موقع بیمار احساس کرد که در نفس کشیدن خودش یا اطرافیانش مشکل دارن، این میشه تنگه نفس. این یک عاملی پشتش هست و بیمار باید سریع مراجعه بکنه به متخصص و علت اون رو بررسی بکنه. حالا بسته به این که چه علتی پیدا میشه دیگه اون درمان ها و خب پیگیری های بعدیش تفاوت میکنه.
اون شرح حالگیری استانداردی که این روزها در مواجهه من مخاطب با یک پزشک هست، اون شرح حالی که من باید منتظرش باشم برای چی باید خرج بکنم، یعنی چه تستایی هست، مثلا تست باید داخل یک دستگاهی بدمم، چه اتفاقی میفته در مطب متخصصی که من با نشانه های از آسپش مراجعه کردم، این رو از این جهت میپرسم که آگاهی داشته باشیم که با چه چیزی مواجه میشیم.
وقتی بیمار دچار تنگ نفس میشه و به متخصص مراجعه میکنه، خب اولین کار شرح حال گرفتن که این کی شروع شده، با چی تشدید پیدا میکنه، با چی تسکین پیدا میکنه، چه موقعی از روز بیشتر میشه، چه موقعی روز بدتر میشه، در فعالیت چه جوریه، در استراحت چه جوریه. این خب یه شرح حالی است که همه پزشکان میگیرن و انجام میدن. مرحله بعد معاینه فیزیکی هست، یعنی بیمار توسط پزشک معاینه میشه و مرحله بعد تست های تشخیصیش که انجام میشه. اولین تستش خب اسپیرومتری هست، یعنی اینکه بیمار باید یه دستگاهی هست که تو اون دستگاه بدمد و بر اساس اون پزشک میتونه متوجه بشه که این با چه نوعی از بیماری تنفسی سر و کار داره. بعضی از بیماران میان میگن خب ما چه کاریه که بریم تو این دستگاه فوت بکنیم. این دستگاه باعث میشه جریان هوا در ریه بیمار، ظرفیت ریه بیمار و پارامترهای دیگه اندازه‌گیری بشه و بر اساس اون پزشک هست که تشخیص میده. حالا اومد این اسپیرومتری رو انجام داد، بر اساس اون ممکنه تست های دیگری لازم باشد یا نباشد که اون دیگه پزشک تصمیم میگیره. چون باید بر اساس، ببینید، تشخیص بیماری بر اساس شرح حال، معاینه فیزیکی، تست های تشخیصی مربوط به اون بیماری و آزمایشگاهیه. تا اینها رو در کنار هم قرار ندهی نمیتونی متوجه بشی که داستان چیه و شما با چی طرف هستی. و یک پزشک هم خب علم غیب که نداره، بر اساس این یافته ها میگه خب ما با این بیماری طرف هستیم.
این توان تشخیص رو بالا میبرید شما با آزمایش، با استفاده از ابزارهای تشخیصی، حتی در واقع شاید رادیولوژی که از قفسه سینه میشه که شما حجم ریه رو در واقع ارزیابی میکنید. بله. چون ممکنه که عارضه در جای دیگه ای باشه، یعنی حالا آسم هم نباشه، شما باید یه مسیری رو طی بکنید. این رو از این جهت میپرسم که خیلی وقتا ما بی‌حوصله مراجعه میکنیم به پزشک و گمان میکنیم این کارهای اضافی هست که فقط برای ما قراره هزینه داشته باشه. همه اینها در واقع ابزارهای کمک کننده به پزشک برای تشخیص دقیق‌تر و طراحی مسیر درمان هست. من متشکرم. آنچه که امروز در رادیو اتفاق افتاد، تصویر ذهنی ما رو نسبت به این پدیده که فرمودید در ایران شیوعش 15% بیشتر از
6.5 تا 15% آمارایی است که داره
بیشتر هست. امیدوارم که راه تنفسی هممون باز باشه، هر نفسی که فرو میره در واقع مومد حیات، چون برمیاد مفرح ذات احسان.
بله، مفرح ذات. آقای دکتر، سوال پایانی خیلی کوتاه، چون اشاره کردید که آس بیماری هستش که یعنی به عنوان رد فلگ اون نشانه اولیه که سیاهچون پرسیدن که چه موقع ما بایستی مراجعه کنیم، احساس خطر بکنیم، شما فهمونید که هر وقت احساس کردن که اختلالی در تنفسشون هست زود بعد مراجعه بکنن. خیلی وقتا افرادی که در خواب خور و پف میکنن، اونم یا راحت نمیتونن نفس بکشن. آیا خور و پف شب میتونه یکی از نشانه های آس باشه یا نه اون اصلا چه ارتباطی نداره؟
نه، این دوتا با همدیگه ارتباطی ندارن. اون بر میگرده به بیماری که ما بهش میگیم آپنه انفدادی خواب.
بله.
و این دوتا اصلا مقولهشون جدا از همه. البته ممکنه کسی که آپنه انفدادی خواب داشته باشه آسم هم داشته باشه، یا کسی که آسم داره آپنه انفدادی خواب رو داشته باشه،
ولی خروپوف من نمیتونه.
بله بله، این دوتا مقوله جدا از همه و واقعا باید این مسئله رو هم جدی گرفت. این خروپوف و آپنه خواب رو باید، چون اتفاقی که میفته میتونه حالا بسته به درجاتش که حالا خفیف باشه یا متوسط یا شدید، سطح اکسیژن در حین خواب بیفته پایین و همونجوری که گفتم سوخت اصلی بدن اکسیژن، در حین خواب اکسیژن به ارگانها و بافتهای بدن نرسه و دچار اختلال بکنه اون ارگان و در نهایت حیات بیمار رو با خطراتی مواجه بکنه.
به چه متخصصی باید مراجعه کرد؟ متخصص خواب، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص ریه، به کجا باید مراجعه بکنه؟ دکتر برای آپنه؟
خب معمولا این رو حالا پزشکان مختلف میتونن تشخیص بدن و خب به هر حال تستایی که لازمه انجام بدن، بیشتر متخصصین ریه و کسانی که متخصصین خواب هستند بیشتر این دو گروه هستند که با اینو بیماری سر و کار دارن و میتونن بیماریاش رو تشخیص بدن و این مسئله رو بررسی بکنن.
خیلی متشکرم از شما دکتر علیرضا کاشفی، فوق تخصص بیماری‌های ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که امروز در رادیو همراه ما بودن. آقای دکتر، اگر نکته مهمی هست که مایلید اشاره کنید.
بله، فقط یه نکته بگم، حالا چون خیلی به درد بیماران و خصوص کسایی که بیماری آستم داره میخوره، این هستش که یک، این که حتما داروهایی که مصرف میشه رو حتما پیش اون متخصص ریه ببرند، بگم من دارم این داروها رو مصرف میکنم
برای بیماری‌های دیگه‌ای که دارم مصرف میکنم.
بله، برای بیماری دیگه‌ای که دارم مصرف میکنم و حتما برای بیماری‌هایی که به متخصصان دیگه مراجعه میکنن بهشون بگن در ضمن من هم آستم دارم. اگر دکتر ریه‌ای بهشون گفته آستم دارم، یا بهش بگن من آستم دارم، که در تجویز دارو احتیاط بکنن. چرا؟ چون بعضی از داروها هست که دقیقاً راه هوایی رو تنگ میکنن و مشکل بیمار رو تشدید میکنن. یک، دو، تشخیص آستم حتما بر اساس تست‌های تشخیصی باید گذاشته بشه، چون ما یه سری تومورهای داخل مجاری هوایی داریم، یعنی غدد سرطانی یا جسم خارجی که در راه هوایی، مثلا بیمار دندونش رفته داخل راه هوایی و دچار خسخس سینه و تنگ نفس میشه و میرن تشخیص آستم میذارن. بنابراین تشخیص آستم هم باید با ظرافت و دقت گذاشته بشه. اگر بیمار آستمی داره اسپری مصرف میکنه، دارو مصرف میکنه و میبینه کنترل نیست، این حتما یه جای کار داره میلنگه، یا تشخیصش غلطه، یا داره دارو رو غلط استفاده میکنه، یا عوامل دیگه‌ای کنار این مسئله هست، مثلا کسایی که در خونه داره سگ، گربه یا پرنده هستن، یعنی این داره آستم رو تحت
کرم. از شما متشکرم، اطلاعات بسیار بسیار ارزشمندی در اختیار ما قرار دادید، ممنونم از شما. من سیاوش سفاریان‌پور هستم
و من احسان مرجو، همراه با تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم زمانی، همه شما رو خدا بزرگ می‌سپاریم. موفق و پیروز باشید.
روز روزگار بر شما خوش.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزلواژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبیک آواز تو شنیدم،
چابوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشان
شازیم من طاقت.
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که به شاعرها اجازه غزل سرودن و به ترانه ها امکان دل رو بودن داد. دلبسته های قول و غزل، سلام. خوش اومدین به بزم غزل های شنیدنی. شعرهای او همچون دلنگارهای عاشقانه‌ای که به دل خواننده راه پیدا می کنند، بارها مورد استقبال چهره‌های سرشناس موسیقی ایران قرار گرفته و بخشی از حافظه موسیقایی مردم ایران شده. دارم از حسین منزوی با شما صحبت می کنم، شاعری که کلامش در موسیقی ایرانی حضوری ماندگار دارد. در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی هر چه بشنویم از سروده‌های اوست. ابتدا قطعه زیبای گلای اطلسی با آهنگسازی فضل الله توکل و صدای علیرضا افتخاری تقدیم به شما.
من و زخم این زمستون که زده من شبیخون، من و باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدن، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدن. دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایت، همه ی صد و صفاتو داشته باشم. چشم من خسته و خونه که به سمتت نگرونه، که خیال تو باش مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفل به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، با تو بودم و نبودم مثل بیم و امیدم. دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفا تو داشته باشم. کاش که به هرشی برسی زامن باغم بشی، مثل گلای اطلسی چشم و چراغم بشی، کاش که مثل یه چلچرا خونم روشن کنی، روح خموده منو قبل شکفتن کنی. دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفاتو داشته باشم. منو باغ آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، با تو بودم و نبودم مثل بیدم تو داشته باشم، تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفاتو داشته باشم.
خواننده هایی چون شهرام ناظری، حسین خواجه امیری، همایون شجریان، علیرضا افتخاری و حسام الدین سراج بارها به اشعار منزوی جان تازه بخشیدند و سروده های این شاعر را به گوش و جان مردم نزدیکتر کردند. از سروده های او قطعه طربخانه را بشنویم با آهنگ کوروش دانایی و صدای وحید تاج.
از آن زلف شکن در شکنه
در به سما آمده است از خبر آمدنت، در به سما آمده است از خبر آمدنت، قام غزل خان شده است زمزمه در زدنت، قام غزل خان شده است زمزمه در زدنت.
خانه بی جان ز تو جان یافت جانان عجب، خانه بی جان ز تو جان یافت جانان عجب، گر همه من جان بشوم بر اثر آمدنت، گر همه من جان بشوم بر اثر آمدنت.
در به سما آمده است از خبر آمدنت، در به سما آمده است از خبر آمدنت،
کلام منزوی با بار عاطفی عمیق و تصویرسازی‌های خیال‌انگیزش پلی میان ادبیات و موسیقی ساخت که همچنان استوار باقی مانده. قطعه قصه با صدا و آهنگ میلاد درخشانی و شعر حسین منزوی نوش گوش شما.
شب که میرسد از کنارها و گریه میکنه با ستاره ها. همچو خاموشم بستم زبان، حرف من بخوام از اشاره ها. شب که میرسم از کنار ها، گریه می کنم با ستاره ها.